تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلوات ترغم و نور الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به لئن ابیت الا عن ظهور معقد بالاجماع في تقدم النجاسه بالجسم فنقول لا اشكال ان مستند هذا العموم هي الادله الخاصه الوارده في الاشخاص الخاصه مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك فاستنباط القضية الكلية المذكورة منها ليس إلا من حيث عنوان حدوث النجاسة لا ما يتقدم به. بحث در مثالی بود که به مناسبت حکم عرف به بقای موضوع این مثال مطرح شد، مثال باب استحاله. عرض شد در مسئله سه قول است. قول سوم این بود که استحاله در اعیان نجس مطهر است ولیکن در متنجس جس استحاله مطهر نمی باشد. دلیل برای این که استحاله در متنجس مطهر نمی باشد این بود که گفتن موضوع در متنجس کل جسم می باشد، کل جسم لاقا نجسن فهو نجس. با استحاله شدن یک شیء جسمیت باقی نتیجه میگیریم پس حکم هم که نجاست باشد باقی است. شیخ انصاری دو اشکال بر این استدلال داشتند. اشکال اولشون رو دیروز مطرح کردیم. کلام در اشکال دوم مرحوم شیخ است بین استدلال. می‌فرمایند ما قبول داریم که اجماع فقها به این موضوع تعلق گرفته به کل جسم. پس موضوع اجماع علما همین است، کل جسم لا قانجس. و فرض کنید قبول می کنیم که ظاهر این موضوع این است که جسمیت علت نجاست است. در این موضوع بله، ولی اشکال دوم ما این است که این موضوع یک موضوع جعلی و قراردادی هست. اگر موضوع در دلیل شرعی ذکر بشه به ظهورش میشه تمسک کرد، ولی اگر موضوع اتخاذی و جعلی باشه، فقها از مجموعه یک موضوعات یه موضوع کلی گرفته باشن، اینجا ما نمیتونیم به ظهور این موضوع کلی تمسک کنیم، بلکه باید به ادله خاصه وارده در قضیه توجه کرد. در ادله خاصه موضوع موارد خاصه با صورت نوعیه، مثل لباس مثلا. در روایت داریم لباس اگه با نجس ملاقات کرد و مرطوب شد نجس میشه. پس ما به این ادله خاصه باید توجه کنیم، و این ادله خاصه هم ظاهرشون این است که صورت نوعیه در بقای نجاست دخالت داره، ولو در حدوث نجاست صورت نوعیه دخالت نداره. یعنی این قانون کلی که فقها مطرح کرده ام توجهش به مرحله حدوث است نه بقا، به این معنا که این قانون میگه اگه چیزی جسم باشه، صرفا جسم، با نجس ملاقات کنه، این شی نجس میشه، این جسم نجس میشه. ولی بقاء نجاست به چه چیز است؟ آیا نجاست باقی است تا وقتی جسم باشه یا تا وقتی صورت نوعیه باشه؟ ادله خاصه میگن نجاست باقی است تا وقتی صورت نوعیه باشه، تا وقتی لباس باشه. وقتی لباس خاکستر شد موضوع عوض شده، حکم نجاست هم تغییر خواهد داشت. و حد اقل مطلب این است که اگر شما ادعا کنید که بقای نجاست به جسمیت بستگی داره، ما میگیم این یک احتمال است و احتمال دیگر این است که بقای نجاست به صورت نوعیه باشه. وقتی این احتمال مطرح شد، استدلال شما ناتمام خواهد بود. پس نتیجه این که لا فرق بین عین نجس مثل خون و شیء متنجس مثل لباس، در این که با استحاله پاک می شود، چون بقای موضوع به نظر عرف است، در بعضی از موارد عرف میگه موضوع باقی است، پس حکم باقی است، ولی در باب استحاله عرف میگه موضوع فرق کرده، پس بنابراین حکم نجاست از بین رفته. در پایان می‌فرمایند بعضی از علما مثل صاحب معالم مطلب رو بالاتر و مهمتر عنوان کردند، فرمودند اگر عین نجس با استحاله پاک میشه، به طریق اولا و به اولویت قطعیه شیء متنجس هم با استحاله پاک میشه، به خاطر این که متنجس نجاستش عرضی هست، از جای دیگه برش عارض شده، ولی شیء نجس نجاستش ذاتی هست. اگه امر ذاتی با استحاله نجاست ذاتی با استحاله پاک میشه، نجاست عرضی به طریق اولا این حکم رو خواهد داد. این مثال بحثش تمام شد. بعد یه تحقیقی دارم که حالا توضیح میدیم. عبارت توجه فرمید کنم. و این عبیت الا عن ظهور معقد الاجماع فی تقوم نجاست بالجسم. این دو سه خط اول رو توضیحات ما رو با عبارت توجه بکنید، ببینید اون توضیحات چگونه از عبارت استفاده میشه. و این عبیت، در جواب قبلی ما گفتیم که این کل جسم لاقا نجسن منحل می شود به تعداد افراد متعدد. می فرمایند نه، حالا اگه قبول کنیم که اجماع علما بر همین قضیه قرار گرفته، کل جسم موضوع اجماع هست، این قبول کردیم، به این عبیت الا از ظهور محل منعقد شدن اجماع علما در تقوم نجاست به جسم، میگن کل جسم موضوع هست، نه اینکه منحل بشه این قضیه به تعداد افراد مختلف. فنقول، پس میگوییم این قضیه خارج، گفتیم یه قضیه اتخاذی هست، به موضوع اتخاذی که آدم نمیتونه استناد بکنه، باید ببینیم دلیل این موضوع جعلی و قراردادی چیه، اون ادله مراجعه کنیم، ادله موارد خاصه رو بررسی میکنن. فنقول لا اشکال ان مستند هذا العموم، مستند این عمومی که فقها مطرح میکنن، هی الادله الخاصه، ادله خاصه است که وارد شده در اشخاص خاصه مثل صوب و بدن و ماء و غیر ذلك. پس استنباط قضیه کلیه مذکوره، استنباط کل جسم لاقا نجسن، این قضیه کلیه از اون ادله خاصه، لیس الا از این جهت من حیث و عنوان حدوث نجاسه. این ها فقط میخوان بگن که نجاست با جسمیت حادث میشود، اگر شیء جسم بود ملاقات با نجس کرد نجس میشه، ولی بقای نجاست چگونه است؟ قوام نجاست هم به جسمیت یا به صورت نوعیت از این دلیل کلی استفاده نمی کنیم. پس استنباط قضیه کلیه مذکور از اون ادله خاصه لیس الا از حیث عنوان حدوث نجاست به ترتیب جسمیت، لا ما یتقوم به، نه چیزی که قوام این نجاست به اون چیز خواهد بود، بقای نجاست به اون چیز خواهد بود. نمیخواد بگه بقای نجاست هم به جسمیته، بقای نجاست از ادله خاصه میفهمیم به صورت نوعیت، و الا فلازم، و الا اگر بقا رو این قضیه ناظر به بقا باشه 100% در اون ادله خاصه بقا روی صورت نوعیه رفته، باید شما هم مثل ما قائل بگیم، قائل بشید که نجاست عرض کنم منوط به اون عنوانی است که در دلیل ذکر شده که صورت نوعیه باشه، و الا اگر این قضیه کلیه مربوط به بقا باشه نه مربوط به حدوث، پس لازم منوط بودن نجاست است در هر موردی، صوب و بدن و لباس و غیر ذلک، به همون عنوانی که در دلیلش ذکر شده و همون صورت نوعیه باشه، و حال این شما اینو قبول ندارید. و دعوا، و دعوا اشاره به این مطلبه که اگر شما بگید جسمیت جسم علت بقا هست، میگیم این فوقش یک احتماله، احتمال دیگه هم داریم که نخیر، این جسمیت جسم فقط علت حدوثه، علت بقا صورت نوعیه، اذا جاء الاحتمال بطل استدلال. و دعواییم که ثبوت حکم برای هر عنوان خاصی من حیث و کونهی جسمه، به خاطر جسم بودنشه. اگر این ادعا رو بکنید که نجاست که برای این مورد خاص ثابت شده به علت جسمیتشه، این ادعا لیست به اولا، بالاتر نیست از این ادعای ما، بالاتر نیست از دعوای بودن تعبیر به جسم در قضیه عامه از حیث حدوث نه از حیث بقا. ما هم میگیم احتمال داره تعبیر به جسم به خاطر حدوث باشد نه به خاطر بقای نجاست. پس ما میگیم بقای نجاست علت صورت نوعیه است، شما میگید احتمالا بقای نجاست علت صورت جسمیه است فقط. خب هر دو احتمال استدلال باطل میشه. لیست به اولا از ادعای بودن تعبیر به جسم در قضیه عامه از حیث عموم چیزی که حادث میشود در اون چیز نجاست به ملاقات. یعنی احتمال و ادعای ما این است که نجاست علت حدوثه، لا من حیث تقدم نجاست بالجسم، نه از حیث این که قوام دارد بقا دارد نجاست به جسم، این که بقا نجاست هم سبب جسمیته، تا وقتی جسم باشه نجاست باقیه ولو این لباس تبدیل به خاکستر شده باشه. این یک احتمال بودم، یک احتمال، هیچ احتمالی از یک دیگر اولا نیست، استدلال شما باطل میشه. نعم الفرق بین المتنجس و النجس، اشاره به مطلبی از خارج توضیح ندادیم ولی چیزی نداره. میفرمایم بله، بین اعیان متنجس و اعیان نجس یک فرق است. در عین نجس یقین داریم موضوع همون خود دم هست، صورت نوعیه است. وقتی این دم و این خون تبدیل به فرض کنید خاکستر شد، تبدیل به خاک شد، اونجا یقین داریم که موضوع منتفی شده. در باب متنجسات احتمال میدیم بقای موضوع را، یعنی در بقای موضوع شک داریم. اگه شک هم داشته باشیم در بقای موضوع، باز جای استصحاب نیست، چنانچه جایی که یقین داریم موضوع منتفیه جای استصحاب نیست، جایی که شک که در موضوع داریم جای استصحاب نیست. خلاصه هم در متنجس هم در نجس جای استصحاب نیست، ولو در نجس یقین داریم موضوع منتفی شده، در متنجس شک که در موضوع داریم، همین قدم شک که در بقای موضوع داشتیم، باز جای استصحاب حکم نیست. بله فرق بین متنجس و نجس این است که ان الموضوع فی النجس معلوم الانتفاء، یقین داریم در باب نجس موضوع منتفی شده در ظاهر دلیل، و در متنجس محتمل البقا هست، در باب متنجس احتمال میدیم موضوع جسمیت باشه باقی باشه، لکن این احتمال به درد استدلال نمیخوره. لکن نهاز المقدار، این مقدار که در متنجسات احتمال بقا میدیم، لا یوجب الفرق، باعث فرق بین متنجس و نجس نمیشه که صاحب کشف اللسان بفرماید در متنجسات استصحاب جاریه، حکم به نجاست داریم، ولی در عین نجس استصحاب جاری نیست. بعد تبینه، بعد از روشن بودن این مسئله ان العرف هو المحکم فی موضوع الاستصحاب، عرف محکم است، حکم کننده است، تحکیم کننده است در موضوع استصحاب، بعد از این که میدونیم موضوع استصحاب به حکم عرف هست، عرف در این موارد میگه موضوع باقی نیست، ولو ما به دقت عقلی شک در بقای موضوع داشته باشیم، این شک هم دیگه ثمره ای نخواهد داشت. حالا مثال میزنم، یک مثال برای موردی که عرف در بعضی از موارد میگه موضوع ها یک موضوعه، مثلا مثل گندم و آرد فرض کنیم. عرف میگه گندم نجس بوده، تبدیل به آرد شده، حالا عرف میگه بازم نجسه یا نه؟ عرف میگه بله، اینجا موضوع یکیه، این همون گندم، دانه هاش مقدار ریزتر شده. فرض بفرمایید که انگور بوده نجس بوده، تبدیل به کشمش شده، عرف میگه موضوع یکیه، اینجا استحاله نیست، تغییر موضوع نیست، موضوع یکیه، پس هنوز نجاست باقیه. ولی در مواردی که واقعا استحاله، لباس تبدیل به خاکستر شده، نمیدونم چرب تبدیل به نمک شده، اینجا عرف میگه موضوع فرق کرده، حکم نیست. ارأیت انه، نمیبینی که لو حکم علی الحنت علی العنب، عرف اگر حکم کند بر هنته و گندم یا بر عنب و انگور به حلیت یا به حرمت یا به نجاست یا به طهارت، هل یتأمل العرف، آیا عرف تأمل می کند در اجرای این احکام بر دقیق و آرد و بر زبیب و کشمش؟ نخیر، هر حکمی رو که گندم داشته باشه آردم عرف میگه همون حکم رو داره، هر حکمی که انگور داشته باشه کشمش هم به حکم عرف همون حکم رو داره. کما لا یتأملونه، چنانچه در مواردی که استحاله شده تأمل نمی کنن در این که میگن حکم فرق کرده، چنانچه تأمل نمی کنن در عدم جریان استصحاب، میگن استصحاب جاری نیست، استحاله شده، پاک شده. در استحاله خشب به دخان، اگر چوب آتش بگیره تبدیل به دود بشه، عرف نمیگه این دود دیگه نجس هستش، میگه این چوب استحاله شده تبدیل به دود شده، این دود پاک شده. یا ماء متنجس بول معقول لحم بشه، آب متنجسی رو گوسفند بیا شامه تبدیل به بول گوسفند بشه، اینجا عرف میگه این بول گوسفند پاکه، چون این آب استحاله شده، ماء متنجس بول حیوان معقول لحم بگرده. خصوصا از تلعو، مخصوصا در وقتی که عرف اطلاع پیدا کنن بر زوال نجاست به استحاله، مخصوصا وقتی عرف بدانه که عین نجس با استحاله پاک میشه، پس این متنجسات رو که عرف به طریق اولا میگه با استحاله پاک میشوند. کما ان العلماء ایضا، عرف که در اینجا میگه موضوع منتفی شده، علما هم عرف میگه که نجاست وقتی با عرض کنم که استحاله تبدیل به طهارت میشه، پاک میشه، پس شیء متنجس به طریق اولا، علما هم همین فتوا رو دارن، چنانچه علما هم لم یفرقوا، فرق نگذاشتن در استحاله بین نجس و متنجس، کما لا یخفا بر متتبع، بل جعل بعضهم، بلکه بعضی از علما مثل صاحب معالم قرار داده است استحاله را متحرتا للمتنجس، فرموده استحاله متحر متنجسه، بل اولویت الجلیه، به اولویت قطعیه نه ظنیه، فرموده وقتی شیء نجس با استحاله پاک میشه، پس استحاله به طریق اولا و اولویت قطعیه پاک کننده شیء متنجس میباشد، حتی تمسک به ها، حتی این که تمسک کرده به این اولویت قطعیه در مقام، مثل صاحب معالمی که لا یقول به حجیت مطلق الظن، صاحب معالمی که مطلق الظن رو حجت نمیداند، یعنی به اولویت ظنیه رو قبول نداره، در اینجا به اولویت تمسک کرده، معلوم میشه اولویت اولویت قطعیه میباشد. خلاصه کلام و مما ذکرنا ظهر وجه النظر، از این دو اشکالی که ما ذکر کردیم وجه نظر و ایراد واضح می شود در اون، چرا که در فتوایی را که ذکر کردن او را جماعتی از علما طبعاً لفاضل هندی صاحب کشف اللسان قدس سر من ان الحکم فی المتنجسات، که ایشون فرموده حکم در متنجسات لیس دائر مدار الاسم، دائر مدار اسم اون متنجس نیست، لباس و نمیدونم عرض کنم که چوب و بدن و امثال ذلک، حتی یطهر بالاستحاله، تا اینکه به توسط استحاله پاک بشود، بلکه در اینجا ایشون فرموده حکم دائر مدار جسم است، تا وقتی جسم باشه نجاست خواهد بود. این بطلان این حرف ایشون کاملا معلوم و مشخص شد. فتحقیق ان مراتب باید چی نباشه؟ نه. جهت دیگری داره. اونجا جهت اینه که میگن دخان خاصیت روغن، چون در بحث روغن و در بحث نفت و امثال ذلک هست دیگه، میگن استصباح اگر روغن نجس تبدیل به دود بشه، اگر تحت سقف نباشه پاکه، اگر تحت سقف باشه پاک نیست. درسته؟ همین مرادتون دید. در اونجا به خاطر اینه که دخان میگن دوباره اگر با یک جسم دیگری برخورد بکنه، ذره ذره های دخان با یک دیگر جمع بشه، دوباره تبدیل به روغن میشه، یعنی باز اون جسمیت خودش رو حفظ میکنه. وقتی که به صورت دخان هست، فضا بازه، بین اجزا اونقدر عرض کنم که جدایی وجود داره که طبق دهن نمی کنه، طبق روغن نمی کنه. واقعیت هم همینه. شما در آشپزخونه ها معمولا نگاه کنید، چون سقف داره، این دودها که بلند میشه معمولا دیوارها و فضا چرب میشه. علتش اینه که در وقتی که اگه فضا باز باشه، اونقدر جدایی بین ذرات هست که طبق جسمیت و روغن نمی کنه. ولی باز اگه با یک جسمی مماس بشن، ذره ذره با هم جمع بشن، همون روغن قبلی خواهد شد، موضوع باقی نجس خواهد شد. البته اینجا دلیل خاصی هم داریم، روایت هم داریم، تو اون روایات هم مناقشه ایه، در خود فتوا هم اول کلامه، ولی علتش اینه. خلاصه دقت کنید، شیخ انصاری در پایان این بحث می‌فرمایند حال که ما گفتیم بقای موضوع به نظر عرف می‌باشد، باید بدانیم که عرف در مسئله بقای موضوع سه نظر مختلف در موارد مختلف دارد. در بعضی از موارد عرف حکم می کند که موضوع قطعاً باقی است پس حکم هم قطعاً باقی است و نیاز به استصحاب هم در بقای حکم نداریم. اینقدر مسئله روشنه که به استصحاب هم نیاز نداریم. مثلا مثل مثال انگور و چشمش، اگه انگور نجس بود، تبدیل به کشمش شد، و کشمش هم قطعاً عرف میگه موضوع همون موضوعه، حکم نجاست باقی. ولو اسم و عنوان فرق کرده، یکی انگور یکی کشمش، لذا اگه کسی قسم بخوره بر ترک خوردن انگور، میتونه کشمش بخوره، چون دو اسم اینا. ولی عرف میگه ماهیت اینها یکیست، لذا حکم نجاست باقی است. این بعضی از ما. در بعضی از موارد عرف با بررسی میگه این موضوع دوم ولو یه مقدار تغییر کرده، ولی همون موضوع اول می باشد. در این موارد در بقای حکم عرف شک داره، لذا در این موارد استصحاب می کند بقای حکم را، مگر این که دلیل خاص بیاد و بگوید حکم منتفی شد. مثلا مثل انسان، اگه زید مرده باشد دلیل خاص اگه نبود که میت نجس است، عرف میگفت این زید همون زید قبلی هست، حالتش فرق کرده، لذا هنوزم پاکه، ولی دلیل خاص داریم یا بگید دلیل عام داریم، کل میتت نجسو فرق نداره. دلیل داریم چه؟ انسان وقتی مرد میت شد نجس خواهد شد. اینم مورد دوم. مورد سوم، مواردی هم داریم که عرف میگه قطعاً موضوع فرق کرده، لذا حکم دگرگون شده. مثلا چوب نجس تبدیل به خاکستر شده، عرف میگه موضوع فرق کرده، حکم نجاستم قطعا تبدیل به طهارت شده. فقط مسئله ای که هست، انسان در هر موردی که باش برخورد میکنه باید تأمل و تتبع کنه، ببینه عرف این مورد رو از کدام یکی از این سه قسم حساب میکنن. یک نعمی دارن مسئله، یکم دنباله داره که دیگه بیش از این نمیرسیم. عبارت توجه داشته باشید، مثال هایی در ضمن عبارت هست که ما از خارج تطبیق نکردیم، چیزی نداره دیگه، مطلب همین بود که گفتیم. و تحقیق و ان مراتب تغییر صورت فل اجسام، تحقیق این است که مراتب تغییر صورت در اجسام مختلفه. به نظر عرف در بعضی از موارد صورت و موضوع تغییر کرده، در بعضی از موارد نه، بلی احکام ایضا مختلفه، بلکه احکام هم اختلاف پیدا میکنه. ففی بعض مراتب تغییر، در بعضی از مراتب تغییر یحکم العرف، عرف حکم میکند به جریان دلیل العنوان، عرف میگه دلیل عنوان جاریه من غیر حاجت الی الاستصحاب، بدون اینکه نیاز به استصحاب داشته باشیم. عرف میگه با اینکه مختصر تغییری حاصل شده ولی موضوع همون موضوعه، حکم همون حکمه، نیاز به استصحاب نداریم. مثل اینکه بعد مثال میزنن گندم تبدیل به آرد بشه، انگور تبدیل به کشمش بشه. و فی بعض آخر، مورد دوم، در بعضی از موارد حکم نمی کنند به این جریان دلیل، نمیگن دلیل موضوع جاریه و یثبتون الحکم بالاستصحاب، میگن موضوع انشاءالله هست ولی در حکم شک دارن، حکم رو با استصحاب ثابت بکنن. و فی ثالثه در ارکان مورد سوم قسم سوم جاری نمیدانند استصحاب را، میگن اصلا استصحاب جاری نیست چون موضوع عوض شده، بدون فرق در حکم نجاست بین نجس و متنجس میگن استصحاب جاری نیست، استصحاب نجاست شی پاک شده، چون شی عین نجس باشه، خون تبدیل به خاکستر شده باشه یا شی متنجس باشه، مثل اینکه چوب تبدیل به خاکستر شده باشه، میگن موضوع باقی نیست، موضوع فرق کرده، قطعا حکم هم منتفیه، استصحاب جاری نیست. حالا مثال برای سه قسم، فمن الاول، مثال برای قسم اول، عرف میگه موضوع باقی است، حکم باقی است، نیاز به استصحاب نیست. ما لو حکم علی الرطب، جایی که حکم بشه بر رطب خرمای تازه یا بر عنب و انگور به حلیت یا به طهارت یا به نجاست، بگیم انشالله حلاله، انشالله پاکه، یا نه عرض کنم این رطب با نجس ملاقات کرده نجس شده. فان الظاهر، ظاهر این است که جریان و عموم ادله هذه الاحکام، عموم ادله این احکام برای تمر و زبیب هم جاریه. خرمای رطب اگر تبدیل به تمر بشه، خرمای خشک بشه، بازم همون نجاست باقیه. انگور اگه تبدیل به کشمش بشه، عرف میگه همون موضوع باقیه، همون حکم باقیه. فکه انهم، پس گویا عرف میفهمن از رطب و از عنب، اعم من ما جف و من هما، اعم از رطب و عنبی را که خشک شده باشه و یا تر و تازه باشه، فزار تمرم تبدیل به خرمای خشک و یا زبیب شده باشه. نه ان الظاهره تغایر، بله با این که ظاهر تغایر دو اسم این دو میباشد، تمر یک چیزه، رطب یک چیزه، عنب یک چیزه، زبیب یک چیزه، ظاهر تغایر اسمه ولی عرف اینا رو یکی میدانه. از کجا میگید ظاهر تغایر این دو اسم است؟ لذا علما فتوا میدن لو حلف علی ترک احدهما، اگه قسم بخوره که این آقا انگور نخوره بعد داره کشمش بخوره، حنس قسم نداره، کفاره قسم نداره، قسم شکسته نمیشود. لم یحنث به اکل الاخر، قسم شکسته نمیشود به اکل دیگری، به اکل کشمش مثلا. و ظاهر انهم، ظاهر این است که عرف در این مورد احتیاجی ندارن در اجرای احکام مذکوره به استصحاب، اینجا استصحاب رو جاری نمی کنن اصلا، میگن موضوع باقیه پس یقینا حکم باقی است. و من از ثانی، از مورد دوم که عرف میگن انشالله موضوع باقیه ولی در حکم مقدار تزلزل دارن، استصحاب جاری میکنن. و از مورد دوم اجراء حکم بول غیر معقول اللحم، اذا صار بول معقول اللحم، بول حیوان غیر معقول اللحم رو که نجس میباشد، گوسفندی از این بول آشامیده است، در این بول تبدیل به بول گوسفند شده، بول حیوان معقول اللحم. اینجا عرف میگه موضوع همون موضوعه ولی حکم چجوری هستش؟ در بقای حکم استصحاب میکنه عرف، میگه استصحاب نجاست باقیست. البته در این مثالایی که ایشون میزنن بعدا اشاره میکنن دلیل داریم ما که در اینجا حکم فرق کرده، اگه دلیل نمیداشتیم عرف استصحاب میکرد بقای نجاست را. و کذا سیرورت خمر خلن، شراب تبدیل به سرکه شده، عرف میگه این مایه همون مایه در ظاهر هیچ فرقی نکرده، استصحاب نجاست میکنه، ولی خب دلیل خاص داریم. و سیرورت کلب اول انسان، کلب و یا انسان جماد بگردن به مو، در اینجا عرف میگه موضوع همون موضوع اول و مختصر تغییری ایجاد شده، استصحاب میکنه بقای حکم را. الا ان شارع، الا این که در این مثالایی ایشون شارع حکم فی بعض هذه الموارد، در بعض این موارد شارع حکم میکنه به ارتفاع حکم سابق، میگه حکم سابق مرتفع شده، استصحاب نکن. اما لنست، یا نست خاص داریم و یا عموم ادله داریم. نست خاص چنان که در خمری که مستحیل خلن شده است، خمری که به سرکه استحاله شده، عرف میگه این موضوع همون موضوع استصحاب بقا نجاست است، ولی دلیل خاص داریم، روایت داریم که میگه نه این خل پاکه، سرکه پاکه. و امال عموم دلیل و یا عموم ادله شامل میشود، امال عموم دلیل ما دل بر حکم منتقل الی، مثلا روایت داریم که به طور عموم حکم میته رو بیان میکند، انسان و کلبی که به صورت میته منتقل شده، اسلام میگه کل میته نجسون، پس بنابراین این دلیل باعث میشود که بله استصحاب طهارت انسان جاری نشود. و امال عموم دلیل ما دل بر حکم چیزی که منتقل شده است، منتقل الی هست، یعنی اون انسان مثلا منتقل به میته شده. فان الظاهر ان استفاده طهارت المستحال الی، ظاهر این است که استفاده طهارت مستحال الی اون چیزی که تبدیل به این شیء دوم شده، مثلا بول حیوان غیر معکول اللحم تبدیل به بول معکول اللحم شده، استفاده طهارت که میکنیم به خاطر دلیل خاص است. و الا اگر ما باشیم و استصحاب، استصحاب رو به نجاست میکرد، ولی چون استصحاب جاری نمیشود دلیل خاص میگه پاکه، چون دلیل خاص داریم استصحاب جاری نمیشه. پس ظاهر این است که استفاده طهارت مستحال الی، اون بولی که تبدیل به بول حیوان معکول اللحم شده، اذا کان بولا لحیوان معکول اللحم لیس من اصالت طهاره، از باب اصالت طهاره نیست استصحاب طهارت، از باب اصالت اصالت طهاره و قاعده طهارت بعد از عدم جریان استصحاب. وقتی استصحاب جاری نشد اثارت البراءه و اثارت طهاره هم جاری نمیشود، بل هو من الدلیل، بلکه این از ناحیه دلیل خاص است. نظیر استفاده نجاست بول معکول اذا صار بول غیر معکول، مثل عکسش اگر بول حیوان معکول لحم رو حیوان غیر معکول لحم بیاشامد، ما باشیم و عرف میگه موضوع همون موضوع پاکه، ولی دلیل خاص میگه نجسه. این هم مورد دوم. و من از ثالث قسم سوم استحاله. مثال برای قسم سوم جایی که عرف میگه هم موضوع فرق کرده هم حکم فرق کرده، استحاله عذره و یا دهن متنجس است به دخان. عذره عرض کنم که نجس و یا دهن متنجس تبدیل به دخان و دود بشه، خب در اینجا عرف میگه موضوع فرق کرده، حکم هم فرق کرده. یا منی تبدیل به حیوان بشه، اینجا عرف میگه موضوع فرق کرده، حکم هم فرق کرده. ولو نوقش شیخ انصاری میگن اگر در بعض از این مثالا شما مناقشه کنید بگی این مثال عرف نظرش چیز دیگریه، مثال مثلا دهن متنجس از قسم دومه چنانچه بعضی ها میگن، یا از قسم اول هست مثلا اصلا نجس حکم باقیه، اگه در بعضی از مثال ها مناقشه کنی خلاصه این اصل تقسیم درسته. واقعا عرض سه نوع نظر مختلف داره، سه قسم نظر داره، شما با تأمل ببینید هر مثال و هر موردی از کدام قسمه. ولو نوقشه در بعضی از مثال های مذکوره، پس مثال غیر عزیزه، مثال سخت نیست، آوردن مثال مشکل نیست در شخص متتبع متأمل، مثال برای هر قسم پیدا میشه، ولی واقعیت قضیه همین سه قسم خواهد بود. و من ما ذکرنا یظهر اشاره به مطلبی که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.